ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شهر فلوجه ابراز نگرانی کرد. شورای نگهبان نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در اهر و حریس را باطل کرد و نتایج تبریز را تغییر داد. تهران میگوید افزایش صادرات نفت ایران تأثیری منفی بر بازار نگذاشته است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسفور هستم. صندوق اضطراری کودکان ملل متحد یونیسف نسبت به وضعیت کودکان گرفتار در داخل شهر فلوجه در عراق هشدار داده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزائری، اکنون حدود یک هفته از آغاز عملیات نیروهای عراقی برای پسگیری شهر فلوجه از گروه داعش جریان داره. این عملیات اکنون به کجا رسیده؟
آقای خمسه‌پور، این عملیات ادامه داره، اگرچه نیروهای عراقی دارن به کندی پیش میرن. دلیل کندی حرکت نیروهای عراقی این هست که شبه نظامیان بسیاری از مناطق رو مینگذاری کردن. اینطور که فرماندهی عملیات استان الانبار گفته، منطقه ای به وسعت 4 کیلومتر مربع در جنوب شهر فلوجه مینگذاری شده و نیروهای عراقی دارن سعی میکنن مینها رو اول خنثی کنن تا بتونن پیشروی کنن. البته این منطقه داخل فلوجه است و به طور مشخص منطقه النعیمیه هست. علاوه بر اون تکتیر اندازهایی که مستقر کردن شبه نظامیان داعش در بالای ساختمون ها، یکی از موانعی هست که نیروهای عراقی با اون مواجه هستن برای خونسا کردن مین ها. این تکتیر انداز ها کسانی رو که میخوان مین ها رو خونسا کنن هدف قرار میگیرن. اما در شمال شهر فلوجه پیشروی حاصل کردن شب گذشته نیروهای عراقی در منطقه استقلاویه و چند روستا رو که البته خارج از فلوجه هستن به کنترل خودشون در آوردن. جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و همچنین جنگنده های ارتش عراق مواضع داعش رو در داخل شهر فلوجه و اطراف اون هدف قرار میدن همچنان، و نیروهای عراقی تونستن با 2 حمله انتحاری شبه نظامیان داعش مقابله کنن در منطقه کوبیسیه در غرب الانبار.
خب گفته میشه که از 50,000 غیر نظامی که در شهر فلوجه هستن، 20,000 تاشون کودکند. صندوق اضطرار کودکان ملل متحد یونیسف به شدت ابراز نگرانی کرده. چه تدابیری در مورد غیر نظامیان اندیشیده شده؟
نیروهای عراقی دارن سعی میکنن یک کوریدور انسانی، کوریدور امنی فراهم کنن برای که غیر نظامیان بتونن فرار کنن از شهر فلوجه. حدود 3,000 غیر نظامی تا الان تونستن خودشون رو به خارج از شهر فلوجه برسونن، که البته تعداد زیادی نیست نسبت به غیر نظامی که در داخل شهر هستن. اونهایی که تو سفر کردن عمدتاً در اطراف شهر ساکن هستن، اما اونهایی که در مرکز شهر هستن، اینطور که حتی در گزارش سازمان ملل متحد اومده بود، به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده میکنن شبه نظامیان در مرکز شهر فلوجه. اما در مورد گزارش سازمان یونیسف، علاوه بر خشونت هایی که کودکان در جریان جنگ با اون مواجه هستن، بمباران ها، گیر افتادن وسط درگیری ها، در این گزارش اومده که 20,000 کودک در خطر اجبار به جنگ هستن. یعنی شبه نظامیان داعش اونها رو از خانواده هاشون جدا میکنن و اونها رو مجبور میکنن به جنگ علیه نیروهای عراقی، و برای بسیاری از کودکان این اتفاق تا الان افتاده.
خب گویا نیروهای پیشمرگان کرد پیشروی ها و پیروزی هایی رو بر گروه داعش داشتند. این موفقیت ها در چه مناطقی صورت گرفته؟
این موفقیت ها در منطقه دره نینوا هست، در شمال موصل هست این اتفاق افتاده. نیروهای پیشمرگ کرد با پشتیبانی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا عملیاتی رو به صورت غافلگیر کننده شروع کردن در 2 روز گذشته، و روز و شب گذشته این عملیات ادامه داشت و تونستن 9 منطقه رو از شبه نظامیان بازپس بگیرن و خودشون رو هرچه بیشتر به شهر موصل نزدیک کنن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آخرین تحولات عراق.
صدا، صدای رادیو فردا است.
ادامه خبرها، هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با باطل کردن نتایج انتخابات حوزه اهر و حریص، نتایج مرحله دوم انتخابات در شهر تبریز را نیز تغییر داده است. به گزارش تسنیم، سیامک رهپی که امروز گفت دخالت‌هایی در انتخابات حوزه انتخابیه اهر و حریص صورت گرفته که به گفته او در روند انتخابات تأثیرگذار بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان نتایج انتخابات در آن حوزه انتخابیه را تایید نکرده است. پیشتر از این حوزه انتخابیه، بیت الله عبداللهی از لیست امید به عنوان فرد منتخب معرفی شده بود. سیامک رهپی همچنین گفت پس از بازشماری آرا در حوزه انتخابیه تبریز، نتایج انتخابات در آن حوزه تغییر کرد و جای نفر چهارم با نفر پنجم تغییر کرد. بر همین اساس محمد اسماعیل سعیدی به جای علیرضا منادی به عنوان نامزد مستقل به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. نام سعیدی در فهرست جناح اصولگرا قرار داشت. وزیر نفت ایران میگوید افزایش صادرات نفت تأثیری منفی بر بازار جهانی نفت نداشته است. بیژن نامدار زنگنه امروز پیش از حضور در اجلاس وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت که بازار افزایش صادرات نفت ایران را جذب کرده است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، صادرات نفت ایران در فاصله دو نشست اوپک دو برابر شده است. 169مین اجلاس وزیران نفت کشورهای اوپک روز پنجشنبه فردا در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. تهران بارها اعلام کرده است که هر گونه درخواست برای توقف سقف صادرات نفت ایران را نمی پذیرد. به دنبال کاهش بهای نفت، برخی کشورها خواستار تعیین سقف برای صادرات نفتند. عربستان سعودی می گوید تنها در صورتی این طرح را می پذیرد که ایران نیز صادرات نفت خود را محدود کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت خانواده‌های مسلمان نباید از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده کنند و سیاست‌های تنظیم خانواده را رعایت نمایند. و بار دیگر از مسلمین معتقد خواسته تا فرزندان بیشتر داشته باشند. پروانه وحید منش.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که پیشتر در سخنرانی خود در 21 دسامبر 2015 سیوم آذر ماه 1394 پیشگیری از بارداری را خیانت عنوان کرده بود، در مراسم 536مین سالگرد فتح استانبول درباره روش‌های جلوگیری از بارداری و تشویق مسلمانان به داشتن فرزند بیشتر گفت:
ذریتی نفوس پلانلاماسیمش،
ما می بایست نسل های بعدی خود را تکثیر کنیم. برخی در خصوص سیاست های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری صحبت می کنند. هیچ خانواده مسلمانی نباید چنین روی کردی را در پیش بگیرد. هیچ کس نمی تواند در کار خدا دخالت کند. در این زمینه وظیفه اصلی به عهده مادران است.
آقای اردوغان وظیفه اصلی را در این باره بر عهده مادران دانست و گفت ما از مادران آینده چنین انتظاری داریم، به خصوص از مادران تحصیل کرده. قدم‌هایی که ما به سوی آینده برخواهیم داشت و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای آینده خواهیم کرد با افزایش جمعیت تقویت خواهد شد. سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه موج جدیدی از انتقادها را نسبت به او در جامعه ترکیه برانگیخته است. برخی از تحلیلگران معتقدند در پی سیاست‌های کلان منطقه‌ای، اردوغان نیز مانند دیگر رهبران کشورهای اسلامی به دنبال طرح ازدیاد جمعیت در ترکیه است. پاکستان نیز در اقدامی تازه پخش تبلیغات مربوط به پیشگیری از بارداری را از تلویزیون و رسانه‌های جمعی این کشور ممنوع کرده و اعلام کرده است با متخلفین برخورد خواهد شد. جنگ، موج مهاجرت‌های گسترده و تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی به باور این تحلیلگران عامل بروز چنین اظهار نظرهایی از سوی این رهبران است. پیشتر نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای 14 ماده‌ای بر افزایش جمعیت ایران تا مرز 150 میلیون نفر تأکید کرده بود. رهبر ایران سیاست کنترل جمعیت را که قبل و بعد از انقلاب در ایران اجرا شده بود، نادرست دانسته و بارها مخالفت خود را با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سخنرانی‌ها و جلسات عمومی بیان کرده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، درباره رویکرد اسلامی و یا ملی‌گرایانه رهبران کشورهای منطقه در طرح این ایده به رادیو فردا میگوید:
ازدیاد جمعیت یا کاهش جمعیت کاملا تابع متغیری از مصالح دولت‌ها و کشورهاست. این که کشور یا دولتی مسئله کاهش جمعیت یا ازدیاد جمعیت رو به دینی، مذهبی، مکتبی نسبت بده، نظیر کاری که امروز می‌بینیم ترکیه یا پاکستان یا خود جمهوری اسلامی داره می‌کنه و اون رو داره در واقع یک عمل اسلامی جلوه میده، ازدیاد جمعیت رو، اینها به نظر من چیزیست که در مواقع نیاز اینها از آستین دین در میارن. خیلی صریح عرض بکنم، از آستین دین هر دوتاش در میاد. یعنی شما دقت کنید در دهه 70 وقتی که فرزند کمتر زندگی بهتر در ایران رواج داشت، برخی از خطبه های نمازهای جمعه اختصاص پیدا کرد به این که مثلا جامعه اسلامی نباید جامعه فقیری باشه، باید جامعه خوشبختی باشه، باید جامعه سعادتمندی باشه، اگر بچه بیاد بشه از اون سعادت و خوشبختی و رفاه کم میشه، در نتیجه جلوگیری امری اسلامی است. بعد که آقای احمدی نژاد اومد و خصوصا زمان حاضر که مسئله کاهش جمعیت رو آقای خامنه‌ای گناه اعلام کرده و حالا دیگه رو آوردن به ازدیاد جمعیت، حالا اون روایاتی که در صدر اسلام بود میخواستن جامعه اسلامی گسترش پیدا کنه، عددش بیشتر بشه، اونها رو میان در واقع علم میکنن. به گمانم همین سبک در ترکیه هم اجرا میشه.
فعالین مدنی در ترکیه معتقدند دولت اردوغان نسبت به مسائل مربوط به زنان کوتاهی میکند. نرخ بالایی خشونت علیه زنان در حالی در ترکیه افزایش یافته است که آقای اردوغان سال گذشته در سخنرانی جنجالی خود گفته بود زنان با مردان برابر نیستند و این خلاف طبیعت است که این دو جنس را برابر بدانیم. دلارا، فعال حقوق زنان ساکن استانبول، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سخنان اخیر اردوغان با واکنش شدید فمینیست های ترک روبرو شده است.
به عنوان یک فعال حقوق زنان و فمینیست بر این باورم اردوغان تنها زنان رو در جایگاه مادر قرار می‌دهد و می‌شناسد و ما می‌گوییم ما تنها مادرانی که بچه می‌آورند نیستیم. ما خود را تنها در خانواده تعریف نمی‌کنیم. ما زنان موجودیت داریم فارغ از خانواده و بچه آوردن. باید گفت این سخنان تأثیرات بسیاری بر پیروان اردوغان دارد و می تواند بسیار خطرناک باشد.
آقای اردوغان که خود دو پسر و دو دختر دارد، پیش از این نیز با اظهار اینکه هر زن باید 3 فرزند داشته باشد، پیشنهادهایی را در ارتباط با محدود کردن حقوق سقط جنین، محدود کردن قرص‌های ضد بارداری و جراحی سزارین مطرح کرده بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و آخرین خبر این که طولانی ترین و عمیق ترین تونل زیرزمینی کره خاکی امروز در سوئیس افتتاح می شود. این تونل به طول 57 کیلومتر زیر رشته کوههای آلپ ساخته شده و شمال و جنوب اروپا را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می کند. رهبران چند کشور قرار است در مراسم گشایش این تونل حضور یابند. خلاصه خبرها 15:30 ایران.